صفحه 195. پرنس حیرت زده تماشا می کرد و اول جوابی نداد. گانیا با بی‌صبری اصرار کرد: مرا ببخشید، اگر ممکن است عفوم کنید. بکنید پرنس، می خواهید همینجا دستتان را ببوسم؟ پرنس بسیار متأثر شد و دو دستش را از هم گشود و گانیا را در آغوش گرفت و هر دو صمیمانه روی هم را بوسیدند. عاقبت پرنس با زحمت نفس عمیقی کشید و گفت: من هرگز خیال نمی کردم که شما اینطور باشید و بتوانید که به تقصیرم اعتراف کنم، ولی نمی فهمم چطور خیال می کردم که شما ابلهید. شما چیزهایی را می بینید و می فهمید که دیگران هرگز متوجهش نمی شوند. آدم با شما می تواند حرف بزند، ولی خب بهتر است نزند. پرنس به واریا اشاره کرد و گفت: شما از ایشان هم باید عذرخواهی کنید. نه، اینها همه با من دشمنند. باور کنید پرنس، من خیلی امتحان کردم. و با حرارت و هیجان بسیار ادامه داد: اینجا کسی با صداقت از تقصیر کسی نمی گذرد. این را گفت و روی از خواهرش گرداند. واریا ناگهان گفت: به عکس، من عذر نخواسته می بخشمت. امشب هم خانه ناستاسیا فیلیپونا می آیی؟ اگر تو بگویی می آیم، ولی بهتر است خودت قضاوت کنی. اصلا یک ذره امکان دارد بیایم؟ ولی آخر خودت که دیدی، آنطور که خیال می‌کنی نیست. خودت دیدی سراپا معماست، کارهایش همه به چشم بندی می‌ماند. این را گفت و به شیطنت خندید. می‌دانم که از آنها نیست و کارهایش به چشم بندی می‌ماند. آن هم چه چشم بندی‌هایی. از این گذشته خودت تماشا کن گانیا، ببین به خودت به چه چشمی نگاه می‌کند. قبول دارم که دست مادرجان را بوسید، قبول دارم که کارهایش همه به چشم بندی می‌ماند، ولی آخر مگر یادت نیست که چه جور به ریشت می‌خندید؟ این کار به 75,000 روبل نمی‌ارزد برادرجان، به خدا نمی‌ارزد. در دل تو ریشه احساس‌های اصیل و بلند هنوز نخشکیده. برای این است که من این حرفا رو به تو میزنم. به خودت بیا و خودت هم نرو آنجا. مواظب خودت باش، این کار عاقبت خوبی ندارد. واریا این را گفت و با هیجان بسیار به صورت از اتاق بیرون رفت. گانیا پوزخندی زد و گفت: اینها همه همینطورند. نمیفهمم، خیال میکنند من خودم این چیزها را نمیفهمم. من خیلی بیش از آنها میدانم. گانیا این را گفت و روی کاناپه نشست و پیدا بود که می‌خواهد مدتی نزد پرنس بماند. پرنس با کم‌رویی پرسید: اگر خودتان می‌دانید، اگر اطمینان دارید که او به 75,000 روبل نمی‌ارزد، چرا این عذاب را برای خودتان می‌خرید؟ گانیا زیر لب گفت: نه، منظورم این نبود، ولی خب حالا شما بگویید چه فکر میکنید. من میخواهم عقیده شما را بدانم. این عذابی را که میگویید به 75,000 روبل میارزد یا نه؟ به عقیده من نمیارزد. خب معلوم است، ولی اینجور زنگ گرفتن کار شرم‌آوری است. خیلی شرم‌آور است. خب پس بدانید که من اون را میگیرم و حالا دیگر حتماً. تا کمی پیش از آن هنوز مردد بودم، ولی حالا دیگر نه. نه، نمیخواهد چیزی بگویید. میدانم میخواهید چه بگویید. نه، من در خصوص آنچه خیال میکنید نمیخواهم حرف بزنم. فقط خیلی تعجب میکنم که اینقدر اطمینان دارید. اطمینان به چه؟ چه اطمینانی؟ اطمینان دارید که ناستاسیا فیلیپونا حتما با شما ازدواج کند و کار از همین حالا تمام است. و از این گذشته اطمینان دارید در صورتی که با شما ازدواج کند 75,000 روبل به همین سادگی یک راست به جیب شما خواهد رفت. گرچه خیلی چیزها هست که من نمیدانم. گانیا تکانی به خود داد و به پرنس نزدیک شد. البته که همه چیز را نمیدانید. اگر اینطور باشد مگر دیوانه ام که چنین باری را به دوش بگیرم؟ من خیال میکنم که این اتفاقی است که اغلب میافتد. آدم زنی را برای پولش میگیرد، ولی پولی به دستش نمیرسد و سرش بی کلاه میماند. گانیا فرو رفته در فکر و نگران زیر لب گفت: نه، برای ما اینطور نخواهد بود. و به سرعت افسود: اینجا وضع خاصی است که با موارد دیگر فرق دارد. راجع به جواب رد یا قبول او هم هیچ تردیدی نیست. شما از کجا خیال میکنید که ممکن است به من جواب منفی بدهد؟ من هیچ خیالی نمی کنم. این حرفم به اعتبار چیزهایی است که دیدم و واروارا آردالیا نوونا هم همین الان به آن اشاره کرد. نه، اینها همینطور حرف میزنند چون نمیدانند چه بگویند. او راگوژین را مسخره میکرد. اطمینان داشته باشید، من متوجه بودم. معلوم بود که مسخرهش میکند. من پیش از این کمی نگران بودم ولی حالا خوب متوجه هم. یا شاید از رفتارش با مادرم و واریا و پدرم اینجور نتیجه گرفتید و از رفتارش با خود شما. شاید، اما اینها همه همان داستان قدیمی زنهاست که میخواهند انتقامشان را از مردها بگیرند. همین، این ناستاسیا فیلیپوونا یک زن فوق‌العاده عصبی و بدگمان و از خود راضی است. درست مثل یک کارمندی که از همکارانش عقب افتاده و سرش بی کلاه مانده باشد. امروز میخواست خودش را نشان بدهد و به اینها افاده بفروشد. خب البته به من هم. درست است، انکار نمی کنم. با این همه با من ازدواج می کند. شما نمی توانید تصور کنید که خودپسندی آدمیزاد چه کارها می کند. او مرا یک آدم بی غیرت می شمارد، چون او را که معشوقه شخص دیگری بوده اینجور آشکارا به خاطر پولی که پشت قبالهش گذاشته اند می گیرم. ولی متوجه نیستید که یکی دیگر ممکن است پیدا شود که بسیار رزمتر از من باشد و فریبش دهد. دنبالش می افتد و به قدری برایش از آزادی می گوید و افکار امروزی را به نافش می بندد تا منگ شود و مقادیری هم از حقوق زنان و این حرفا برایش بلغور می کند و خلاصه طوری او را دیوانه خودش می کند که با همه فیس و افادهش برایش از سوراخ سوزن هم بگذرد. به این زن دیوانه از خود راضی وانمود می کند و این بسیار آسان است که او را از سر بزرگمنشی و دلسوزی از بابت بدبختیش می گیرد، حالانکه جز به پولش به چیزی نظر ندارد. خانم به ریش من می خندد چون برایش دم نمی جنبانم، حالانکه بهتر بود درو باشم. ولی حالا خودش چه می کند؟ کار خودش درویی نیست؟ پس چرا مرا تحقیر می کند؟ این بازیهایش برای چیست؟ برای اینکه من تسلیم نمی‌شوم و غرورم را زیر پا نمی‌گذارم. ولی خب خواهیم دید. ببینم، یعنی او را پیش از این واقعه دوست داشتید؟ اول دوستش داشتم ولی بعد دیدم کافی است. بعضی زن‌ها هستند که فقط برای این خوبند که معشوقه آدم باشند. همین. من نمی‌گویم که او معشوقه من بوده. اگر بخواهد با صلح و صفا زندگی کند، من هم با صلح و صفا با او زندگی خواهم کرد. اما اگر سرکشی کنند، فوراً مرخصش می‌کنم و یک دینار پولش را پس نمی‌دهم. من دلم نمی‌خواهد اسباب مسخره مردم بشوم. بیش از همه چیز از این بدم می‌آید که مردم به ریشم بخندند. پرنس با احتیاط جواب داد: من خیال می‌کنم ناستاسیا فیلیپوونا زن باهوشی است. اگر از حالا احساس کند که چنین رنجی در انتظار اوست، برای چه به پای خود در دام افتد؟ چرا شوهر دیگری انتخاب نکند؟ و همین است که اسباب تعجب من است. همین هم از روی حساب است. می‌دانید این خیال شما از آنجاست که از همه چیز اطلاع ندارید. پرنس، این از گذشته اطمینان دارد که من دوستش دارم تا حد جنون. قسم می‌خورم، می‌دانید و گمان می‌کنم و می‌شود گفت یقین دارم که خودش هم مرا دوست دارد. ولی خب به شیوه خودش. شما این ضرب المثل را شنیده اید که میگویند کسی را که دوست داری زهر در کامش میریزی؟ او تمام عمر مرا سرباز خشت خود خواهد شمرد. ورق سرباز را در روسی نوکر میگویند. اینجا منظور نوکری است که برای هر خدمتی مناسب است و همین چیزی است که شاید لازم دارد. اما همین نوکر همه کارش را دوست خواهد داشت و خود را برای این آماده می کند. اخلاقش این است. او یک زن روس است و از این حیث عجیب اصیل. حالا من هم هدیهی برایش آماده می کنم که هیچ انتظارش را ندارد. این دعوای آخر من با واریا بی منظور بود، اما به نفع من تمام شد. او خود دید و باور کرد که خیلی دوستش دارم و حاضرم به خاطر او همه بندهایم را پاره کنم. این است که خیالتان آسوده باشد. من همانقدرها ساده لوح نیستم. راستی شما فکر نمی کنید که من زیادی هرچه دارم برایتان روی دایره می ریزم؟ می دانید پرنس عزیز، شاید واقعا از روی بی احتیاطی اسرار دلم را اینجور با شما در میان می گذارم. ولی چه کنم؟ شما اولین آدم اصیل و به راستی نجیبی هستید که دیدم و با درد دلم اینطور یقه‌تان را گرفتم. امیدوارم واقعه نیم ساعت پیش را به دل نگرفته باشید. هان، من شاید از 2 سال پیش به این طرف اول بار باشد که صادقانه با کسی حرف میزنم. اینجا آدم شریف واقعا خیلی کم پیدا می شود. اینجا شریفتر از همه پتیتسین است، ولی مثل اینکه دارید پوزخند می زنید. آدم های رزل اگر آدم شریفی پیدا کنند و دوستش می دارند. شما این را نمی دانستید؟ خب من ولی خودمانی، من چه رزالتی کردم؟ جدن راستش را بگویید، وجدانن، چرا همه به تقلید او آن زن مرا رزل می دانند؟ و می دانید من خودم هم به تقلید از آنها و از او خودم را رزل می شمارم و این بیغیرتی است، خیلی بیغیرتی است. پرنس گفت من حالا دیگر هرگز شما را رزل نخواهم دانست. تا نیم ساعت پیش شما را یک تبهکار درست و حسابی می دانستم. ولی بعد شما با رفتار خودتان خوشحالم کردید و این درس بزرگی بود. آدم وقتی نمی داند نباید قضاوت کند. من حالا می بینم که شما نه تنها تبهکار نیستید بلکه حتی نمی شود زیاد فاسدتان شمرد. اگر عقیده مرا بخواهید شما جوانی هستید، بسیار معمولی، از این متعارف‌تر نمی شود. البته باید گفت زیادی ضعیف هستید، ولی از هیچ جهت چیز فوق‌العاده‌ای ندارید ابدا. گانیا زهرخندی زد ولی چیزی نگفت. پرنس دریافت که طرف از جواب او خوشش نیامده و خجالت کشید و ساکت ماند. گانیا ناگهان پرسید پدرم از شما پول نخواسته؟ نه. خب خواهد خواست، ولی به او پول ندهید. او زمانی آدم برازنده‌ای بود. یادم هست در مجالس متشخصان راه داشت، ولی واقعا عجیب است که این آدم‌های برازنده قدیمی همه با چه سرعتی سقوط می‌کنند. کافی است شرایط زندگیشان عوض شود، آن وقت دیگر هیچ چیزی از آنها باقی نمی‌ماند. انگاری یک مشت باروت بوده که فوری سوخته و باد هوا شده. او آن وقت‌ها اینجور دروغ نمی‌گفت. باور کنید، فقط آدم خیلی پرشوری بود. حالا می‌بینید شور او به چه صورتی در آمده؟ البته همش نتیجه شراب است. هیچ می دانید که یک معشوق هم دارد و خرجش را می دهد. حالا دیگر یک دروغگوی ساده بی آزار نیست. من از توانایی تحمل مادرجانم متحیرم. نقل محاصره کارس را برایتان گفته یا ماجرای اسب کتل خاکستریش را که شروع کرده مثل آدم حرف زدن؟ بله، بعضی وقتها کارش به اینجا هم می کشد. گانیا این را گفت به خنده افتاد، چنان شدید که به خود می پیچید. بعد از پرنس پرسید ای چرا اینجور به من نگاه می کنید؟ هیچ، تعجب می کنم که شما اینجور صادقانه می خندید. خنده شما جدن به خنده بچه ها می ماند. همین الان که آمده بودید با من آشتی کنید گفتید می خواهید دستتان را ببوسم. این حرف آشتی کردن بچه ها می ماند. پس یعنی شما هنوز به قدری پاکید که می توانید اینجور حرف بزنید یا این کارها را بکنید و اون وقت یک دفعه شروع می کنید از این چیزهای کثیف و اون 75,000 روبل حرف زدن. اینها همه به نظر من بی‌معنی است. جدا ممکن نیست. چه نتیجه می خواهید بگیرید؟ نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم این است که می‌ترسم این کاری که خیال دارید بکنید بیش از اندازه از روی سبکسری باشد و فکر می‌کنم بهتر از پیش از اقدام بیشتر تأمل کنید. گمان می‌کنم حق با واروارا آردالیانوونا باشد. گانیا به میان حرف پرنس دوید و با حرارت بسیار گفت آه باز درس اخلاقی، یعنی من هنوز بچه‌ام. این را خودم می‌دانم، همین که این حرف‌ها را با شما شروع کردم از بچگی‌ام بود. و با لحن جوانی که غرورش آزرده شده باشد ادامه داد این ازدواج من اصلا روی حساب نیست. اگر میخواستم از روی حسابگری این کار را بکنم حتما اشتباه میکردم، چون ذهنم برای اینجور کارها به قدر کافی روشن نیست و شخصیتم هم اجازه چنین کاری نمیدهد. محرک من فقط اشتیاق است. من از روی شیفتگی این کار را میکنم چون هدف خیلی مهمی دارم. شما خیال میکنید که من وقتی 75,000 روبل را گرفتم فوراً کالسکه میخرم و از این حرفها؟ نه، من خیال دارم همین کتی را که 3 سال است میپوشم تا پاره نشده نگه دارم و رابطه ام را با همه رفقای باشگاه هم قطع کنم. ما آدم با پشتکار کم داریم، گرچه همه اشان باطنن نزول خارند و من میخواهم ثابت کنم که غیر از همه هم. میخواهم تا آخر در مقابل وسوسه مقاومت کنم. مهم همین است که کار را به آخر برسانم. پتیتسین 17 سالش که بود سرپناه نداشت و در کوچه میخوابید و قلم تراش میفروخت. کاپک روی هم گذاشت تا حالا که 60,000 روبل سرمایه دارد. ولی چه تقلاها کرد و چه معلقها زد تا به اینجا رسید. من به یک شخص از این مرحله مشکل می‌گذارم و کار را با دست پر شروع می‌کنم. 15 سال دیگر خواهند گفت تماشا کن ایولگین را، شاه جهودان است. شما می‌گویید که من هیچ چیز فوق‌العاده‌ای ندارم. پرنس عزیز توجه داشته باشید برای امثال ما جوانان امروزی هیچ اهانتی بدتر از این نیست که به او بگویید همه چیزش مثل همه است. یا ضعیف‌النفس است یا هنر خاصی ندارد. و خلاصه یک آدم عادی است. شما مرا قابل ندانستید که حتی یک رزد حسابی به حسابم آورید. می دانید وقتی این حرفا را می زدید می خواستم شکمتان را پاره کنم. شما بدتر از یه پانچین توی سر من زدید که مرا کسی می داند که حاضرم زنم را به او بفروشم. و تازه زحمت زمینه چینی و چرب زبانی یا فریفتن و تطمیم مرا هم به خودش نمی دهد. می دانید پدرکم، این درد مدت هاست مرا دیوانه می کند. من پول می خواهم. می دانید اگر پول داشته باشم دیگر کسی مرا یک آدم عادی نمی شمارد. آن وقت من از هر جهت برجسته و غیر از دیگران می شدم. پول از این جهت از همه چیز حقیرتر و نفرت انگیزتر است که حتی آدم را صاحب ذوق می کند و تا دنیا دنیاست همین خواهد بود. خواهید گفت که این حرف ها بچگانه است و شاید حتی آنها را شعر بدانید. اهمیت ندارد. تفریحش بیشتر می شود ولی چه با تفریح و چه بیان من کار خودم را می کنم. راه خودم را می روم و تا آخر استقامت می کنم. به قول معروف جوجه را آخر پاییز می شمارند. می دانید یه پانچین چرا اینطور به من اهانت می کند؟ خیال می کنید از سر کینه است؟ ابداً. فقط برای این است که من در نظرش ناچیزتر از آنم که به حساب آیم. ولی وقتی پولدار شدم، گرچه دیگر پرحرفی کافی است، دیرم شده، باید بروم. کلیا هم دوباره سرک کشیده، لابد میخواهد بگوید که نهار حاضر است. ولی من باید بروم بیرون، گاهی سر وقتتان میآید. اینجا به شما بد نخواهد گذشت، از این به بعد اهل خانه همه شما را از خودشان میدانند. مواظب باشید راز مرا فاش نکنید. من خیال میکنم که من و شما یا دوست خواهیم بود یا دشمن. بگویید ببینم پرنس، اگر من اندکی پیش دستتان را بوسیده بودم، این را بگویم که صادقانه میخواستم دستتان را ببوسم. خیال میکنید بعد دشمنتان میشدم؟ پرنس اندکی فکر کرد و بعد خندید و گفت حتما دشمنم میشدید، ولی دشمنیتان زیاد طول نمیکشید و عاقبت مرا میبخشیدید. عجب، آدم باید با شما مواظب خودش باشد. فقط خود شیطان از کار شما سردر میآورد. در همین جوابتان هم زهر ریختید. ولی چه کسی می داند، شاید هم دشمنم باشید. راستی، ها ها ها، یادم رفت بپرسم. شما از ناستاسیا فیلیپوونا خیلی خوشتان می آید. درست حد زدم؟ بله، خوشم می آید. یعنی عاشقش هستید؟ نه. با این همه رنگتان سرخ شد و حالت صورتتان حکایت از درد و ناکامی می کند. ولی خب، عیب ندارد، عیب ندارد. مسخره‌تان نخواهم کرد. خدا حافظ. ولی می دانید که او زن پاک و با فضیلتی است، باور می کنید؟ لابد فکر می کنید زنی که با آن مردی که توتسکی زندگی می کند، ابداً آن داستان تمام شده، خیلی وقت است که تمام شده، نمی دانم متوجه شدید یا نه، خیلی ناشی است، آنطور که آدم انتظار دارد ورزیده نیست. همین نیم ساعت پیش گاهی خجالت می کشید و سرخ می شد و حقیقت این است که اینجور زنها هستند که دوست دارند به مردها تسلط داشته باشند و حکم کنند. خب دیگر رفتم. گانیا بسیار خودمانی تر از وقتی که آمده بود و با خلقی خوش پرنس را ترک کرد. پرنس 10 دقیقه بی حرکت مانده بود و فکر می کرد. کلیا بار دیگر از لای در سر بیرون آورد. من نهار نمی خورم کلیا. الان منزل یپانچین صبحانه مفصلی خوردم. کلیا وارد شد و یادداشتی به پرنس داد. یادداشت از طرف ژنرال بود. تا کرده و چسبانده. از صورت کلیا پیدا بود که از رساندن این یادداشت ناراحت است. پرنس یادداشت را خواند، برخاست و کلاهش را برداشت. کلیا خجالت زده گفت: تا اینجا 2 قدم بیشتر نیست. او آنجا پای یک بطری نشسته، ولی هیچ نمیفهمم چطور کافچی را راضی کرده که باز به او نسیه بدهد. پرنس قربانتان، خواهش میکنم اینجا به مادر و خواهرم نگویید که من یادداشت را برای شما آوردم. 100 بار قسم خوردم که اینجور یادداشت‌های ژنرال را نرسانم، ولی دلم برایش میسوزد. اما خواهش میکنم ملاحظه را با او کنار بگذارید. پول خورد اگر داشتید به او بدهید، ولی نه بیشتر. کلیا، من خودم قصد داشتم پدرتان را ببینم. خودم با او کاری دارم. بیایید بروید. 12 صفحه 206 کلیا پرنس را به کافه‌ای در خیابان لیتینا یا برد که در طبقه همکف عمارتی در همان نزدیکی بود و چند میز بیلیارد هم داشت.
آردالیون الکساندروویچ که در این کافه از مشتریان پروپا قرص بود، در اتاق مخصوصی که سمت راست در کنجی قرار داشت، سر میزی نشسته بود و یک بطری پیش رو روزنامه در دست داشت که به راستی روزنامه اندپاندانس بلژ بود. منتظر پرنس بود و همین که او را دید فوراً روزنامه اش را کنار گذاشت و شروع کرد با حرارت و تفصیل بسیار برای او توضیح دادن. اما پرنس از توضیحاتش تقریبا هیچ نمی فهمید، زیرا ژنرال سرش گرم شده بود و زبانش گیر نداشت و کلماتش مفهوم نبود. پرنس به میان حرفش دوید. من اسکناس 10 روبلی ندارم. بفرمایید این 25 روبل. آن را خورد کنید و 15 روبل به من پس بدهید. چون غیر از این یک کاپک هم ندارم. البته خاطرتان جمع باشد. فوراً این کار را خواهم کرد. اما از اینکه بگذریم، حضرت ژنرال، من از شما تقاضایی داشتم. شما هیچوقت منزل ناستاسیا فیلیپوونا نرفته ای؟ ژنرال با تنهی پیروزمندانه و لحنی سرشار از نخوت فریاد زد. چه فرمودید؟ من منزل اون نرفته باشم؟ این حرف را به من میزنید؟ خیر قربان، چندین بار رفتم، چندین و چند بار. البته دیگر نمی روم و خودم روابطم رو با او قطع کردم، چون نمی خواهم راه این وصلت ناشایست را با رفت آمد خودم به آن خانه هموار کنم. خودتان دیدید، امروز صبح شاهد بودید. من آنچه را که یک پدر مهربان و با گذشت می تواند بکند کردم. حالا وقت آن است که این پدر با لباس دیگری به میدان آید. تماشا کنید، خواهیم دید که یک سرباز پیر جنگ دیده موفق خواهد شد نیروی نیرنگ را در هم بشکند، یا یک روسپی خواهد توانست به یک خانواده نجیب و محترم وارد شود. حالا از قضا من می‌خواستم از شما که به او آشنایید و خانه‌اش را بلدید تقاضا کنم که اگر ممکن است امشب مرا به آنجا ببرید. من امشب باید هر دور شده آنجا باشم. آنجا کار واجبی دارم، ولی هیچ نمی‌دانم چطور خود را به خانه‌اش برسانم. من همین امروز صبح با او آشنا شدم، ولی دعوتم نکرد. امشب خانه‌اش مهمانی است و کسانی که به آن دعوت شده‌اند، من آماده‌ام که آداب نزاکت را کمی زیر پا بگذارم. البته مسخره‌ام خواهند کرد، ولی مهم نیست. من باید هر طور شده امشب آنجا باشم. ژنرال با شور بسیار گفت: عجب تصادفی، این درست همان فکری است که من در سر داشتم. من برای این مبلغ ناچیز از شما خواهش نکردم به اینجا بیایید. و این حرف رو که زد اسکناس رو برداشت و در جیب گذاشت و ادامه داد: بلکه منظورم این بود که شما رو دعوت کنم که مثل دو همرزم به دژ ناستاسیا فیلیپوونا حمله کنید، یا بهتران که شما هم در حمله به شخص او همراه من باشید. ژنرال ایولگین به اتفاق پرنس میشکین. خواهید دیدین حمله چه جور تکانش خواهد داد. من زیر نقاب دوستی روز تولدش رو انتخاب کردم که نظر خودم را عاقبت اعلام کنم، البته غیر مستقیم، نه به صراحت، ولی خب فرقی نمی کند. مثل این است که به صراحت گفته باشم. آن وقت گانیاس که باید تکلیف خودش را تشخیص دهد، جانب پدرش را بگیرد، با این سینه غرق در افتخارات نظامی و عرض کنم و از این حرفها، یا ولی خب بگذار هرچی میخواهد بشود. فکر شما بسیار بجا و بارور است. ساعت 9 حرکت میکنیم. حالا وقت زیاد داریم. منزلش کجاست؟ دور است. نزدیک تئاتر بالشوی در عمارت موی توفتسوا. تقریبا بر میدان در بل اتاج. گرچه روز تولدش است، مهمان زیادی دعوت نکرده و تا آخر شب هم ادامه ندارد. مهمانهایش زود بلند میشوند و میروند و مهمانی تمام میشود. مدتی بود که هوا تاریک شده بود. پرنس نشسته بود و در انتظار به داستانهای بیشمار ژنرال که یکی از آنها هم به آخر نمی رسید گوش می داد. وقتی پرنس رسید، ژنرال یک بطری دیگر شراب خواست و یک ساعت نشده تمامش کرد و یک بطری دیگر سفارش داد و آن را هم تا به آخر نوشید. می شد فکر کرد که ژنرال ضمن این باده نوشی داستان سراسر زندگی خود را برای پرنس نقل کرده است. عاقبت پرنس برخاست و گفت که دیگر نمی تواند صبر کند. ژنرال آخرین قطرات باقی مانده در بطری را در حلق خود ریخت و برخاست و تلو تلو خوران از اتاق بیرون آمد. پرنس در مانده بود. خود نمی دانست چطور توانسته است اینقدر احمق باشد و به ژنرال اعتماد کند. در حقیقت هرگز به او اعتماد نکرده بود. فقط حساب کرده بود که به توسط او هر دور شده ولو با اندکی رسوایی خود را به خانه ناستاسیا فیلیپوونا برساند، ولی فکر رسوایی به این بزرگی را نکرده بود. ژنرال پاک مست بود و بلاغتش سخت گل کرده بود و مدام با حرارت بسیار و دلی گریان حرف می‌زد. مدام صحبت از آن می‌کرد که به سبب رفتار ناشایست همه کسانش کاخ آمالش ویران شده است و حالا دیگر وقت آن رسیده است که عاقبت جلوی این تباهی گرفته شود. سرانجام از کافه بیرون آمدند و در خیابان لیتینانا به راه افتادند. آب شدن یخ و برف ادامه داشت. باد گرم مرطوب و غم‌انگیزی در خیابان‌ها سفیر می‌کشید. کالسکه‌ها در گل پیش می‌رفتند و صدای نعل اسب‌های زیبای آنها و یابوهای درشکه‌ها روی سنگ‌فرش در فضا می‌پیچید و انبوه محزون و خیس پیادگان در پیاده‌روها روان بودند. گاهی مرد مسنی و مستی به آنها بر می‌خورد. ژنرال می گفت این آپارتمان های مجلل را ببینید با پنجره های روشنشان. دوستان قدیم من همه در این خانه ها شاهانه زندگی می کنند و من که از همه اشان بیشتر خدمت کرده و بیشتر رنج بردم باید پای پیاده به نزد زن معلوم الحالی بروم که خود نزدیک تئاتر بالشوی خانه دارد. بله، کسی که 13 گلوله در سینه دارد. باور نمی کنید؟ بله، پیروگف فقط به خاطر من محاصره سباستوپول را موقتاً گذاشت و به پاریس تلگراف زد و نلاتون پزشک دربار فرانسه به نام علم اجازه مخصوص گرفت و برای معاینه من به سباستوپول آمد. فرمانده کل قوا از این ماجرا خبر داشت و هنوز که هنوز است میگوید آه، این همون ایولگین معروف است که 13 گلوله در سینه دارد. بله، این طور از من صحبت میکنند. این عمارت را می‌بینید پرنس، اینجا خانه ژنرال ساکالوویچ است، رفیق قدیمی من، با خانواده بسیار خوشبختش و با فرزندان بسیارش. دوستان فعلی من اینجا هستند و در 3 عمارت دیگر در بولوار نیوسکی و 2 تا هم در بولوار مورسکایا. البته اینها حلقه دوستان کنونی منند، یعنی دوستان شخص من. نینا الکساندروونا مدت هاست که به قهر سرنوشت تسلیم شده، ولی من افتخارات گذشتم را از یاد نمی برم و می شود گفت که در جو دوستان با فرهنگ قدیمی و زیر دستان آن روزگارم که هنوز مرا می پرستن نفس می زنم و آرامش و صفا می جویم. می دانید این ژنرال ساکالوویچ، البته خیلی وقت است که به خانهش نرفتم و آنا فئودوروونا را ندیدم. آخر می دانید پرنس، وقتی آدم خودش مهمانی نمی دهد، خواه ناخواه روابطش را با دیگران قطع می کند. و با این همه، ولی شما مثل این است که باور نمی کنید. حالا چرا به سر بهترین دوست و رفیق دوران کودکیم را به این خانواده بی نظیر وارد نکنم؟ ژنرال ایولگین به اتفاق پرنس میشکین. حالا خواهید دید چه دخترانی، یکی از دیگری زیباتر و با کمالتر، نه یکی، نه دوتا و حتی 3 تا که همه زینت مجالس درجه اولن و ستارگان آسمان پایتخت. اینجا همهش زیبایی است و فرهنگ، همهش افکار جدید و صحبت حقوق زنان. اینها همه در آمیزه رنگین و موفقی جمع شده و تازه صحبت جهازشان را هم نمی کنم. هر یک از آنها دست کم 80,000 روبل پول نفت پشت قباله ایشان دارند و اینها ابدا مانع نمی شود که به استیفای حقوق زنان و مسائل دیگر اجتماعی هم بپردازند. خلاصه این که من حتما، می دانید، حتما وظیفه دارم و حتی مجبورم که شما را با آنها آشنا کنم. ژنرال ایولگین به اتفاق پرنس میشکین. پرنس لب گشود. چی؟ حالا همین الان؟ مگر فراموش کردید که؟ نه خیر، من هیچ چیز را فراموش نمی کنم. بفرمایید، همینجاست، از این پلکان مجلل بالا می رویم. ولی عجیب است، چطور دربان در خانه نیست؟ خب روز تعطیل است و لابد دربان رفته دنبال تفریحش. نمی فهمم چطور هنوز این مرتیکه همیشه مست را نگه داشتند. این ساکالوویچ تمام شیرینکامی زندگی و مقام و منصبش را از من دارد. اینها همه را فقط مدیون من است و نه کسی دیگر. خب بفرمایید، رسیدیم. پرنس دیگر مخالفتی نکرد و سر تسلیم پشت سر ژنرال رفت تا به خشمش نیاورد، به این امید استوار که ژنرال ساکالوویچ و تمام خانوادهش مثل سرابی محو شوند و معلوم شود که اصلا وجود ندارند و آنها در نتیجه به آرامی و خیال راحت از پلکان دوباره پایین آیند. ولی افسوس، با وحشت بسیار این امید را از دست داد. ژنرال با اطمینان کسی که به راستی در این خانه آشنایی دارد و او را از پلکان بالا برد و در ضمن جزئیات زندگی و دیگر خصوصیات این خانواده را با دقتی ریاضی شرح داد. عاقبت وقتی به طبقه دوم رسیدند و پشت در آپارتمان مجللی در سمت راست ایستادند و ژنرال دسته زنگ را گرفت، پرنس تصمیم گرفت بگریزد. ولی چیز عجیبی دید که باعث شد اندکی صبر کنند. جنرال اشتباه میکنید، روی در نوشته کلاکوف و شما میخواهید به خانه ساکولوویچ بروید. کلاکوف؟ کلاکوف نوشته شده باشد؟ دلیل نمیشود. اینجا خانه ساکولوویچ است. من زنگ خانه ساکولوویچ را میزنم. شما به کلاکوفی که روی در نوشته شده اعتنا نکنید. بفرمایید. در را هم باز کردند. در به راستی باز شد. پیشخدمتی سر بیرون کرد و گفت خانم و آقا تشریف ندارند. آردالیون الکساندروویچ چند بار با نهایت تأسف گفت چه بد، این هم از بخت بد من. خب پسر جان، وقتی آمدن به ایشان اطلاع بدهید که جنرال ایولگین به اتفاق پرنس میشکین آمده بودند و میخواستند حضوراً اظهار ارادت و احترام کنند و بی نهایت متاسف شدند که... در این هنگام از در گشوده دیده شد که شخص دیگری از یکی از اتاقها سر بیرون کرد. بانویی بود که 40 و 45 ساله، که پیرهن تیر رنگی به تن داشت و لابد گیس سفید یا معلم سرخانه‌ای بود و از سر کنجکاوی و دیرباوری پیش آمد. و به شنیدن اسم ژنرال یورگین و پرنس میشکین خواسته به ژنرال چشم دوخت و گفت ماریا الکساندروونا تشریف ندارند. با دوشیزه بانو الکساندرا میخائیلوونا تشریف بردن منزل مادرشان. وای، پس الکساندرا میخائیلوونا هم با ایشان رفتن. وای چه بد. فکرش را بکنید خانم جان، اینجور بدشانسی ها همیشه برای من پیش می آید. خواهش میکنم از ارادت من و خدمت الکساندرا میخائیلوونا ابلاغ کنید که یاد من باشند. خلاصه این که لطفاً به ایشان خاطر نشان کنید که من صمیمانه آرزو دارم که آرزویی که پنجشنبه شب ضمن شنیدن آهنگ شوپن با من در میان گذاشتند برآورده شود. همین را بگویید، یادشان می آید. بهترین و عمیق‌ترین آرزوها، ژنرال ایولگین و پرنس میشکین.